Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
ما آدم ها عموماً روشنایی هر انفجار و افتخارمونو صرف پیدا کردن مسیر قله بعدی در دل تاریکی میکنیم. اما درخشش بعضی از روشنایی ها لحظه های پایانی وجود ما. نور این لحظه های جاودانه صرف هیچ چیز دیگه ای نمیشه، مثل لحظه انفجار یک ستاره که تمام کهکشون رو روشن میکنه و حتما خودش یک جایی لابلای حرف ها و خبرها و خاطره ها جاودانه میمونه و وقتی مرگ فرا میرسه بیچون و چرا تسلیم میشیم و اونجا پس از مرگ خواهیم گفت که چه رنج هایی کشیدیم، چه عشق هایی ریختیم، که تلخی زندگی رو چشیدیم و خدا به ما رحم میکنه. چشممون به روی یه زندگی روشن و زیبا باز میشه، به بدبختی های گذشتمون لبخند میزنیم و سرانجام به آرامش میرسیم.
سلام به یک قسمت دیگه از پادکست قصه یک قصه خوش اومدید. من احسان طریقت هستم و در کنار زکی شادلو و کسرا کبیری این قسمت رو براتون آماده میکنیم. این دومین قسمتی هستش که تصمیم گرفتیم از این به بعد در واقع ما هممون باشیم توی اپیزودها، چون فکر میکنیم که گفتگوی بهتری شکل میگیره و تجربه ضبط کردن 4 نفره با محمد طلویی هم تجربه جذابی بود و از این به بعد حتی الامکان البته ممکنه بعضی وقتا هم این اتفاق نیفته، ولی دیگه هممون هستیم توشو. سلام بچه.
سلام.
سلام. شما تبخی قصه قصه رو گوش میدین؟
ساعت 10
صبح بعد از
ظهر. الان 10 ما 8 بیدار شدیم.
این 80ه.
وای بابا.
80مون صبح
زود باشه. سلام صبحتون بخیر.
امروز اگه من کم صحبت کردم بدین خوابم میاد. نمیدونم شوخی میکنم.
بله خب. چطورید بچه؟
خیلی خوب، عالی.
خب خداشه.
چطور بود اپیزودهای قبلی؟ فیدبک ها؟
والا خب برای من که خوب بوده و
هنوز
شما چطور؟ چون مسئول فنی شما ای دست
مسئول فنی من هستم. بله. مسئول فنی که فیدبک نمیگیره دیگه. ولی خوب بوده. من خودم خیلی دوست داشتم. به خاطر همین فکر می‌کنم بقیه هم خیلی دوست داشتن. ولی جدی تجربه جالبی بوده برای من.
برای منم همینطور.
برای منم همینطور. دیگه اینجوری گفتیم.
خب.
ولی فکر می‌کنم شماها بیشتر فیدبک گرفتید.
ببین فیدبک گرفتیم. آره فیدبک های مثلا چی میگن؟ لسانی، زبان به زبان یه اصطلاحی داره. فیس تو فیس یه چیز.
خب.
ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که برام مهم بود آمار و عدد و اینا، اون چیزایی که تو بهم میدادی خیلی آمار جذابی بود. راستش مثلا واقعا فکر نمی‌کردم مثلا بعد از 2 تا اپیزود 3 تا اپیزود پخش شدن.
حالا من یه چیزی بگم، من خودم خیلی به اون عدد و اینا راستش توجه نمی‌کنم، به یه دلیل، چون فکر می‌کنم که اگر بیافتیم تو اون ماجرایی که خب حالا چقدر سابسکرایب شده، چقدر شنیده شده و اینا، وارد یه بازی عددی میشیم. ولی ما دنبال یه چیز دیگه بودیم از روز اول، اونم این بوده که یه سری آدم ها اینو گوش میدن، حتی اگه یه تعداد خیلی کمیشون هم تأثیر بگیرن و براشون مهم باشه ما کارمونو کردیم.
درست.
و از روی حالا استوریایی که دیدم تو اینستاگرام میذارن و حالا یه سریشون هم ریشر کردیم و اینا و یه سری دایرکت هایی که حالا مستقیم برای خود من اومده، خیلی به نظرم تجربه جالبی بوده برای کسی که شنیده و باهاش ارتباط برقرار کرده. حالا مشخصا 2 تا اپیزودی که خیلی مثلا این تاثیر، با توجه به زمانی هم که البته از انتشارشون گذشته، خیلی فیدبکش جالب بوده برام. مثلا فکر نمی‌کردم که اپیزود محمد طلویی با ماجرای دوچرخه سواریش یا داستانی که اشکان خطیبی تعریف کرده بود انقدر آدما رو درگیر بکنه، که آدما خودشون مستقیم حالا یا به مهمان برنامه دایرکت زدن یا برای هر کدوم از ماها زدن یا اصلا مثلا ریشر کردن. برام جالب بوده این. و به نظرم که مسیر
البته این لحظه که ما درستیه. این اپیزود رو ضبط میکنیم تا الان ما دوتا اپیزود دادیم
بیرون. بله دوتا دادیم
و من پیش بینیم برای یک از اپیزودها خیلی عجیب غریبه. آره
اسم نیار حالا.
خب نه دیگه اپیزود بعدیش پخش میشه
الان. خب دیگه حالا نگو که آره امروزی که داریم اینو ضبط میکنیم اون اپیزود پخش میشه اینطوریه برام.
دو هفته بعد پخش میشه.
دو هفته بعد آها فکر کنم خب هیچی ولش کن بگذاریم الان
این چه
خودمون هم نمیدونیم کدومو میگیم
چه بلایی سر مخاطب داریم میاریم.
خب بریم سراغ مهمان امروز که زکیه یه مقدمه‌ای بگه و بعدم به رسم هر قسمت دیگه‌ای که تا الان شنیدید و خواهید شنید مهمان برنامه
دیگه
آره اجازه بده آقای کبیری یک قسمتی از یک کتابی رو میخونه که این قسمت استثناءن مهمان کتاب رو نمیخونه و حالا زکیه میگه دیگه.
خیلی هم عالی. بله مهمون این اپیزود قصه هاش حوالی تئاتر رو نمایش میگذره. ما یادمه که توی اپیزود اشکان خطیبی یک جمله‌ای مطرح شد از طرف ایشون که ذهنمون رو درگیر کرد رفتیم سراغش. آقای خطیبی میگفت من تنها حسرتی که بعد از 101 اجرا برام موند حسرت این بود که کسی نبود قصه های پیرامون این همه هنرجوی بازیگری، این همه آرتیست روی صحنه و این همه اتفاقی که پیرامون تئاتر نمایش افتاد رو ضبط کنه، مکتوب کنه یا حتی به گوش آدم ها برسونه. ما این ایده رو گرفتیم و رفتیم سراغ یک آدمی که امروز روبروی ما نشسته که این آدم دقیقاً همیشه از توی اتاق فرمان از پشت صحنه تئاتر به واسطه حالا دستیار کارگردان بودن، به واسطه عکاسی کردن، به واسطه همه کارهایی که پیرامون تئاتر انجام داده قصه های تئاتر رو برای ما تو همین سالهایی که من میشناسمش یا آدمایی که میشناسنش برای ما به ارمغان آورده، برامون تعریف کرده و امروز روبروی من نشسته که اون قصه ها رو به گوش شما هم برسونه. اینجا نمیگم چرا، بذاریم خودش توضیح بده برامون که چرا قصه های پیرامون نمایش مهمن، ولی این نوید رو بهتون بدم که به قول فرشید پارسیکیا مهمون امروز اون با حفظ سمت دختر یک کارگردان و یک بازیگر خیلی معتبر برای سرزمین ماست که این اپیزود به جای این که معرفی کتاب اون قسمتی که خانش کتاب داشتیم رو مهمون برامون بخونه، میریم از پدرش میشنویم. اپیزود یه ذره امروز براتون پدر دختری میکنیم.
به به
بریم
واقعا
بشنویم بیایم معرفی کنیم.
گوش کن بیچاره، قصد ندارم به تو توضیح بدم که آیا من با شرف هستم یا بیشرف، عاقل هستم یا دیوانه. این چیزها رو نمیشه به تو حالی کرد. من جوان و پرشور و صادق و باهوش بودم، عاشق میشدم. نفرت ها و اعتقاداتم شباهتی به مال دیگران نداشت. به اندازه 10 مرد کار میکردم و به همون اندازه هم امید داشتم. با آسیای بادی دست و پنجه نرم می کردم و موش بر سندان می کوبیدم، بیان که توانم را بسنجم، بیان که بیاندیشم و بیان که زندگی را بشناسم. بار چنان سنگینی بر دوشم می گرفتم که مهرهای پشتم در دم قرچ قرچ به صدا در می آمد و رکامو کشیده می کرد. عجله داشتم نیرویم را فقط به مصرف سالهای جوانیم برسانم. مست می کردم، به هیجان می آمدم، کار می کردم و در هیچ کاری حتی اندازهی نمی شناختم. خودت بگو مگر طور دیگه یه ممکن بود زندگی کرد؟ آخر شمار ما اندکه و کار بسیار بسیار. خدای من چقدر زیاد و حالا همون زندگی که با آن در جنگ و جدال بودم چه بیرحمانه از من انتقام میکشه. از پا افتادم در 30.
بله صدای آقای زنجانپور رو شنیدیم، استاد زنجانپور و امروز میزبان دخترشون خانم گلنوش زنجانپور هستیم. اول سلام علیک کنیم بعد من خاطرام بگم.
بله بله بله.
آره. سلام.
سلام. خیلی خوشحالم که کنارتون هستم. زکی عزیز، احسان عزیز و کسرا پسر قشنگ خودم. ما خیلی خوشحالیم. آره من امروز به این نتیجه‌ام که کاش یه پسری مثل کسرا داشتم. اولین بار بود که حسرت خوردم که یه پسر خوب
و مامانم پشیمونه منو داره. من از اجرا بازی خاطره بگم که یک روزی آقای خطیبی اومدن و خیلی استرس داشتن و اصلا پیش اومده بوده ولی نه انقدر استرس و ما اون روز فهمیدیم که آقای زنجانپور قراره بیان اجرا رو ببینن و خیلی اجرای سختی بود. یعنی من الان که بهش فکر میکنم بعد اجرا که حالا آقای زنجانپور اومدن واسه صحبت کردن برامون و رفتن، آقای خطیبی گفتن که هر کس این کارو نمیتونه بکنه.
چه کاری؟
این نوع اجرا کردن بدون استرس و الان که بهش نگاه میکنم ما نفهمیده بودیم اونجا چه خبره. مگر اگه میفهمیدیم قطعا نمیتونستیم راحت اجرا کنیم. واقعا یعنی هر جور حساب میکنم ما نفهمیده بودیم چون خیلی الان بهش فکر میکنم مسئله عجیب غریب استرس آوریه و اجرای ما خروجی به چخوف بود دیگه. خب استرسش هزار برابر شده بود.
بله. گلنشان خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالیم که تو اینجا هستی و قرارم روز یک گپ جذاب بزنیم.
حتما منم خیلی خوشحالم. من ادامه خاطره کسرا رو که بگم در تاییدش، من همیشه میبینم با همم که یه سال میریم با هم خیلی تئاتر ببینیم، خیلی با دقت و چه نگاه میکنه و اون اجرا رو خب یه جوری میگن که زنجانپور چه خفکاره و مثلا چه خفو میشناسه. اجرای خیلی خوبی بود. تا مدت ها بابام هر جا که صحبتی میشد حرفی میشد و اینا رو میگفت و خیلی به خود اشکان هم گفت مثلا بچه هاتون همه درخشان و بی‌نظیر بودن و خیلی خوشحال همچنان که میگه یه نسل خوبی از تئاتر داره میاد و من تازه دیدم که چخوف چقدر فهم شده و برمیگرده به کارگردان و خب به هر حال بچه هایی که بازی کردن و این گرفتن حرف کارگردان و همینجا ابراز خوشحالی هم بکنم که هم میخواییم با چخوف شروع کنیم و راجبش صحبت بکنیم. یه کار خیلی درخشانی دیدیم و امیدوارم که همیشه همتون روی صحنه بدرخشین و
خیلی
خوب براتون بیفته.
من بعداً راجع به چخوف و چخوفخانی اصلا ادبیات روسیه یه سوال بپرسم.
من خیلی حالا تسلط تخصصی پس روی این قضیه ندارم ولی
یادداشت کنید.
سوالم چیزه عمومیه، یعنی به عنوان
سوال رو یادداشت کنید داخل جلسه
از آقای زنجانپور بریم. اوکی.
دمت گرم که دعوت ما رو پذیرفتی، اومدی اینجا نشستی. ممنونم ازت. میدونم که تو پیرامون تئاتر قصه های زیادی داری برای تعریف کردن. نمیدونم از کدومش میخوای شروع کنی ولی فکر میکنم میخوای بریم سراغ اون دلیلی که اصلا اینجا نشستیم و قراره در مورد قصه های تئاتر حرف بزنیم.
خیلی خوب. من دوست دارم چون شما اولم صحبت کردین دوستم اینو بگم که اپیزود آقای طلویی که من گوش میدادم اینجور بود که گفتن که زندگی مثل دوچرخه سواری میمونه و شما گفتین که خب هر کی هر کاری میکنه فکر میکنه که کاری که خودش داره میکنه اون زندگیه و اون کارش خیلی سخته از نظر خودش که اون کارگر معدنی و میگه که کار منه و من میخوام اینجوری بگم که تئاتر مثل زندگیه و واقعا هم هست، به خاطر اینکه من به عنوان یه آدمی که حالا شاید حرفم یعنی حرفه از نظر درآمدی بگین تئاتر نبوده ولی با یه فاصله همیشه کم و بیش نزدیک و دوری من تئاتر رو لمس کردم و واقعا اینو میگم که تئاتر واقعا مثل زندگی، این کاریه که حالا کسرا اینجا هست و تازه شروع کرده این زندگی رو میتونه که قشنگ اینو لمس بکنه و سهه بذاره به حرف من و من سالها دیدم این شانس رو داشتم که یه زندگی جذاب و قشنگ رو از نزدیک لمس بکنم.
زندگی سختی همه پر از رنج و سختی و
آره رنج و سرمستی. بابام همیشه میگه، میگه اون رنج و سرمستی فقط تو تئاتره. حالا خب اونا تو حرفه خودشون میگن ولی میدونید اولین مواجهه من با تئاتر این شکلی بود که حالا اول کار از بابام اسم میبریم، من با حفظ سمت واقعا نمیتونم از یعنی نمیخوامم از زیر سایه اسم بابام بیرون باشم. یه تعریفی که همیشه باز نقش و بازیگر میکنه اینه که میگه که انگار مثلا بازیگر و نقش از دو تا در مقابل هم وارد میشن و هی همدیگر رو میشناسن، تو هم غرق میشن، یه جاهایی اون یه رنگی از این آدمه میگه، یه جایی نقشه از اون رنگ میگیره و اینجوری میشه که نقشی متولد میشه. و این که متولد میشه، مثلا اوتلوی که اشکان خطیبی بازی کنه با اوتلوی که مثلا اکبر زنجانپور بازی کنه طبعا متفاوته، یه اوتلوی کسرا کبیر بازی بکنه چون یه تجربه زیسته دیگه ای داره، اون یه آدم دیگه است. این دوتایی با هم رنگشون قاطی میشه، یه کاراکتر جدیدی خلق میشه. من برای خودم این شکلی تصور میکردم که وقتی من وارد شدم یه موجود دیگه اونجا نشسته بود به اسم تئاتر و من خیلی دورش اول چرخیدم، اون لزومی نداشت منو بشناسه، من خیلی اونو شناختم و خیلی تأثیر رو ازش گرفتم. من نمیدونم تأثیر شاید قابل لمسی نداشته باشم، ولی خب چیزی که دیدم اینه که همیشه ما با هم تو اون اتاق تنها بودیم و تونستیم که یه ذره با هم دیگه یه چالنجی داشته باشیم، به یه تعادلی برسیم.
من یه چیزی بگم اینجا، داشتم فکر میکردم که حالا توی گفتگوهایی که پیش دارید با هم داشتیم، عموما تو زمان اجرا رو دیگه از اتاق فرمان میدیدی، حالا توی پروسه تمرین و اینا کار ندارم. من داشتم فکر میکردم خوبه بیم تصویری که میسازیم از روایت این قصه ها رو ببریم از تو اتاق فرمان، هممون از زاویه نگاه تو قصه هایی که قرار امروز بشنویم از اتاق فرمان ببینیم، اگر موافقی.
خب اسم اتاق فرمان رو آوردی، من اینجوری شروع کنم که یه خاطره جذابی بگم از اتاق فرمان. سال 77 بود فکر میکنم که تئاتر گوجین پشمالو داشت اجرا میشد، یه کار خیلی سخت و متن از اونیلو و متن واقعا خیلی سنگین و فضای خیلی تلخ و یه نفس بری بود واقعا. تماشاش که تو سالن نشسته بود، یعنی صدای نفسای کم و زیادش رو میتونستی بشنوی. منتها خب از اونجایی که واقعا تئاتر مثل زندگی ما یه وقتایی همه شوخی جدیه، اون تلخیه، یعنی با یه وقتایی ما توی مراسم مثلا عروسی گریه‌مون میگیره، توی مراسم عزا خنده‌مون میگیره، یعنی جذابیت زندگی همینه، خیلی جذابه. من رفته بودم تو اتاق فرمان پیش زیبا نشسته بودم دستیار بابام و داشتم خوب کار میدیدیم. یه دفعه من چون دوست دارم که وارد میشم یه جا تا جمعیت رو به سمت خودم سوق بدم، شروع کردم یه شوخی کردن و همچون داشتیم میخندیم. اون تفلک آقایی هم که مسئول نور بود پیش ما بود. یک دفعه روی سن داشت این شکلی بود فضای تئاتر که این چند تا کاراکتر توی یه حالت زندان بودن که از یه نور خیلی کمی بعد اون صحنه میاد، نور صحنه بعد گرفته میشه، یه نور قرمزی وارد صحنه میشد و اینا دیالوگ میگفتن. ما یادمون رفت چون داشتیم میخندیدیم و بازی میکردیم. یک دفعه این نگاه بچهای تئاتر میدونن نگاه نافذ زنجانپوری رو میشناسن، یعنی از تیر نگاه بابام ستایی برگشتیم نگاه کردیم، دیدیم چنان با قیز اتاق فرمان نگاه کرد که ستامون، یعنی بچهای نور غل شدن، نور رو دادن، نور رو قطع کردن. اون همینجوری تو چیز بودیم که باید چه کار بکنیم، از این موقعیت فرار بکنیم. من یه دفعه دیدم بابام تو اتاق فرمان. این اصلا برام تصورش سخت بود که از رو پشت عروسن اومد پایین، اومد صافت اتاق فرمان. یه دفعه گفت خانم خادمی، خانم اینجا چیکار میکنه و برو بیرون و این چیکار کردی؟ واسه خیلی عصبانی شد و من همه ترسیده بودن اول، منم راستش خیلی ترسیدم. اومدم بیرون ولی از این موقعیت خندم گرفته بود که موقعیت طنز، یه دفعه مثلا بابام تو قالب اون شخصیتی که رو سن بود اومد بیرون و خیلی تشر بعدی به ما زد. خب اینا همش یه تجربه است، یعنی تو باید وقتی کار جدی داری میکنی باید بتونی خودتو وفق بدی با شریعت این کاری که من میکنم و نکنی، ولی خب این خیلی برام خنده دار بود که این اتفاق از تو اتاق این خانم اینجا نیاد، یعنی خیلی با بیرحمی من از اتاق فرمان بیرون کردن و این برام خیلی مدت ها همه بهش میخندیدیم.
ما بار پشت صحنه بودیم، بعد خب ما اجرامون همسرایان داشت که مثلا 25 نفر نشسته بودیم، بعد یهویی که دستیارو برگشت گفتش که بچه ها نورا کو، بعد اون روز یه نورا حالش کنه، گفت نورا کو.
آها نورا اسم.
آره آها آره. آره ما یعنی... کل اجرامون هم داستان داشتیم. آره. گفت آقای خطیب میگفتش بیاین نورا رو با هم چک کنیم، بعد نورا میومد میگم نه میخوام نورا رو چک کنیم.
نورها رو چک کنیم.
بعد آره یکی گفت نورا کو، بعد یکی میگه دستیار کو، بچه نورا کو. بعد یکی از دوتا دستیار دویدن رفتن از پشت پرده اجرا صحنه دنبال نورا گشتن، بعد آقای خطیبی 10 درجه کلاشش چرخون اینجا کرد اه نورایی که اون گوشه نشسته نقطه کور بود نمیدیدیمش.
من این سوال بپرسم راجبه حالا تا هم کس را شاید بتونه جواب بده هم شما. خب من مثلا تئاتر نیستم دیگه، یعنی هیچ وقت تجربه روی صحنه بودن یا پشت صحنه بودن یا خوندن درسش، مثلا نهایتا یک بیننده معمولی هم از این بابت که خب این شناخت پیچیدگی های تئاتر رو هم ندارم. ولی کسایی که توی تئاترن همیشه میگن که تئاتر مثل زندگیه و خب یه ذره با یه درجه ای از احترام و فاخر بودن راجع به تئاتر صحبت میکنن که قابل احترام هم هست. ولی من یه تناقضی توش میبینم توی این تعریفه، این که وقتی میگیم مثل زندگی میمونه یعنی همه میتونیم توش باشیم، ولی وقتی میریم که توش باشیم انگار برای ورود بهش انقدر مراحل سخته و انقدر پیچیده است که از همون تمرین جلسه اول مثلا آموزش بازی کردن رو صحنه هم آدم اینجوری میشه که بابا این خیلی کار پیچیده یه ولش کن. در صورتی که ما تو زندگی هممون داریم زندگی رو انجام میدیم، زندگی میکنیم. این تناقض رو چجوری میشه حداقل برای من یه ذره سادهش کرد؟ چون با این تعریفی که شما میدید و این شما و بقیه دوستانی که همه تو تئاتر هستن، آدم احساس میکنه که خب خیلی باحال، منم میتونم برم توش. و توی قسمت اشکان خطیبی هم اشکان گفتش که همه میتونن بازی کنن، فقط یه سری مهارته که باید یاد بگیرن.
من برای سوال شما از نگاه خودم یه جواب دارم و همون که زرکه گفت پیرامون تئاتر که من دارم نگاه میکنم. ناکنی ما تو زندگی شخصیمون، یعنی من به عنوان مثلا گلنوش میتونم که الان مثلا دست یکی عصبانی بشم، یکی خوشحال بشم، یه رفتاری نشون بدم که خب شاید کنترل شدم نباشه، یعنی رفتاری که کاملا یا حسیه یا اینکه کاملا از یه چیزی دارم فکر میکنم این کارو بکنم که اینجوریش خوبه. این همون که آقای خطیبی میگه مهارتشو باید داشته باشی که بتونی مهارتو بازی کنی. تو وقتی رو صحنه تئاتری نمیتونی خودت باشی، باید این علمو داشته باشی، این فضا رو داشته باشی که بتونی به متن نزدیک شی، موقعیت‌های دیگه یا کسب کنی. این نیست که واقعا هر کی بتونه بازیگر بشه. بازیگر شدن یا تو فضای تئاتر قرار گرفتن، به قول کسرا الان میگفت یه سری اصول بعد شما بدونی تا بتونی وارد این کار بشی. یکیش اولش اینه که خوش‌قول بودن، منظم بودن، کنترل داشتن روی احساساتت، به مهارت تبدیل این احساسات به اینکه اختیارش رفتارش دست خودت باشه و بتونی بازی بکنی. همه آدم ها این کنترولا رو رفتارشون ندارن، به خاطر همین همه نمیتونن بازیگرش. البته من الان اینو بگم که چیزی که من دارم ازش صحبت میکنم و روی صحبتمه و تصوری که دارم از تئاتر فاخره و تئاتر جدی، یه چیزایی که حالا هممون شاهد هستیم، همیشه هم بوده، از طول تاریخ تئاتر بوده یه چیزایی و یه چیزای دیگه ای بوده. ما از یعنی هممون فکر کنم این زبان مشترک، یعنی فکر کنم مطمئنم هممون با این زبان داریم صحبت میکنیم که ما از تئاتر فاخر و تئاتری که تاثیرگذار باشه و تئاتری که ذهن تو رو قلقلک بده. فرق مثل تئاتر و بودن تو استادیوم اینه که تو اونجا میری خودتو تخلیه میکنی، جیغ میزنی، خوشحال میشی، میای اینجا. ولی تو تئاتر باید یه چیزی بهت اضافه شده باشه، بعد تو درگشی. تازه تئاتر به نظر من بعد از چیز شروع میشه، بعد از اینکه تو از سالن میای بیرون، اون هم بازیگر حالا کسی رو صحنه بوده میدونه، همون حسایی که از مخاطبش گرفته ممکنه باشه، یعنی حتما باش هست، هم تماشاچی میره بیرون بعد اون حسو داشته باشه. اینجاست که اون مهارت شکل میگیره و اینه که واقعا باید قربال بشه کسی که میاد.
اتفاقا خیلی خوشحال شدم این جواب دادید، برای اینکه وقتی میگیم مثلا زندگی میمونه و شما میگید یه اصولی داره تو تئاتر که ما باید اون اصول رو رعایت کنیم، نمیدونم از خوشقولی، نظم، نمیدونم هزار تا چیز دیگه ای که باید براش تمرین کنیم، زندگی هم همین جوریه. یعنی ما یه سری مهارت باید داشته باشیم که اونا رو باید تمرین کنیم، که خب مثلا الان نگاه میکنی میبینی خیلی این مهارت ها کم داره به بچه ها یاد داده میشه، یا انگار همه افتادن توی مسابقه ای که فقط برای یه هدف مثلا درآمدزایی و نمیدونم چی چیه، فقط بودو هم برسم اونجا، بعد این مهارت ها هی داره تقلیل میره، بعد در نهایت اون جامعه تقلیل میره و چه میدونم اسمشو میذارن دیگه، مثلا بهمون میگن مثلا کشور جهان سومی مثلا، یا کشور در حال توسعه یه ذره حالا قشنگ ترش اینجوری، ولی واقعا از توی جامعه هم این چیزا در میاد و بعد برای اینام تمرین کرد و اینا رو هم بعد یاد داد. من تا فکر میکنم که الان خیلی کم شده.
سخت ترین بخشش به نظر من که مهمه اینه که زندگی ماها خودش در بی نظم ترین حالتش یک نظمی داره، یعنی یک چیزیه که وجود داره در پیرامونمون، توی هستی یک نظمی خودش داره، خودخواسته نیست. اما توی تئاتر این نظمه وجود نداره، تو باید خودت به وجود بیاریش. برای همین حتی وقتی میگیم زندگی مثل تئاتر یا تئاتر مثل زندگیه، که حالا من دومی رو بیشتر قبول دارم، اون نظمه خیلی حرف اولو میزنه دیگه، که همه چیز فارغ از اصول، فارغ از یاد گرفتن این فنون، این اون علمه، اون تئوریه، اون تجربه، یک چیزی میخواد که آدما رو ببره سر اون داستان که نظمه واقعا. یعنی هیچی جز این من نمیتونم برش فکر کنم.
ولی ببین کس را باز ماها تو زندگی که به قول تو جهانی که داره بر اساس یه نظمی مدیریت میشه، ماها یک بی نظمی رو اضافه میکنیم. نگاه کن برای هممون پیش اومده، حالا با یه تلورانسی بسته به این که
مخاطب این کارو میکنه،
بسته به این که چقدر ما آدم های منظمی هستیم یا نیستیم. خب ولی پیش اومده برامون مثلا الان امروز غمگینم، تصمیم میگیرم مثلا هیچ تماسی رو جواب ندم، امروز خستم مثلا مریضم حال ندارم، اولین کاری که میکنم تکست میدم همه قراره روزمو کنسل میکنم. ولی رو صحنه تئاتر دیگه هیچ کدوم اینا نمیتونه اتفاق بیفته. تو مریضی، تو درد داری، تو غم داری، تو
عزیزت فوت
شده، هر اتفاقی بیفته.
من خاطره خیلی عجیب براتون تعریف کنم، حالا نمیتونم با دیتیل تعریف کنم. من یه دردی داشتم و داشتم میمردم قبل اجرا و 3 دقیقه مونده بود برم رو صحنه و با یک روش کال نمیگم چی، فقط مسکن استفاده کردم بتونم برم رو صحنه.
من اجازه بدیم با 2 تا فکت از تئاتر و این فضایی که دیدم بگم. بچه های تئاتر حتما اینو همشون به عنوان یه اتود اجرا کردن یا شنیدن که یه شب یه دلقکی میاد روی سن و عذرخواهی میکنه، میگه من بچه‌م مرده. مردم میخندن بهش، میگه که نه من واقعا بچه‌م مرده. دوباره همه میخندن، میگه من نمیتونم امشب اجرا کنم، بازم میخندن. یعنی این دیدی که تماشاچی از بازیگر داره، حالا خیلی این خیلی پیام داره که وارد خیلی پیاماش نمیخوایم بشیم، همین این یه روایت کوچیک، ولی یه چیزی که به نشون میده و من مثلا تجربهش کردم و میدونم اینه که تو عنوان بازیگرت از تو توقع دارن روی سن اینجوری باشه. بقول زکیه میگه من تلفن رو جواب نمیدم، ولی وقتی بازیگر تئاتری و یه گروهی به تو وصلن، تو با این شما یه اشاره خوبی کردین احسان جان، آموزش به نظر من اول باید آموزش به بچه‌ها آموزش تئاتر باشه، نه اینکه همه صرفا بیان برن رو صحنه ها، همین که بتونه کار جمعی رو انجام بده، مهارت داشته باشه، کنترل کنه احساساتش رو، برای هر آدمی لازمه. وقتی این مهارت رو کسب کردی میتونی بگی منم میتونم برم رو صحنه، یعنی اون صحنه ای که خودمون مد نظرمون است. من یادم میاد که خب اینا رو خیلی من تجربه کردم توی زندگیم، حالا از بیرون دیدم و خیلی خاطره دارم از این ماجرایی که گفتیم، ولی به یه خاطره اکتفا میکنم الان، حالا شاید یه چیز دیگه بعدش گفتم. ولی یادم میاد که الهام پاونژاد دوست عزیزم پدرش رو از دست داده بود، من اینا یه تئاتری هم روی صحنه داشتن که خب کارم کمدی بود، ما رفتیم، من و بابام رفتیم و یه روز خب به خاطر خاکسپاری یه روز تعطیل بود و فرداش که بعد الهام میرفت رو صحنه ما پیشش بودیم و میگفت به بابا میگفتش که شما اینو بهم یاد داده بودین ولی من تجربه نکرده بودم، الان من چجوری برم رو صحنه؟ بابا میگفت باید بری رو صحنه دیگه، خودت چجوریش خودت میدونی، من نمیدونم چجوری، باید بری رو صحنه، تو بازیگری و باید بری و کارتو به بهترین شکل انجام میدی. چرا؟ چون یه بازیگر خودخواه نیست، یه بازیگر توی فضای جمعی داره حرکت میکنه. من ممکن الان مثلا به عنوان آدم عادی ببینم جا پاک تو چوکم داد داد کردم فلان، ولی من نمیتونم به عنوان بازیگر رو صحنه اینو منتقل کنم. یعنی کسرا وقتی اومده رو صحنه نمیتونه دردش رو به پارتنرش منتقل بکنه، اونم درگیر بکنه و ماجرا دزش. این مهارتیه که بازیگر رو از انسان عادی جدا میکنه و جذابیتش هم همینه. خوشبالونه که میرن رو صحنه.
حالا اینه که نمیدونم، ولی آقای خطیبی یه جمله ای داشت، ما دوره دوم اجرامون که شروع شد بعد کرونا بود، ولی خب کرونا وجود داشت و خیلی دائما اصرار داشتن که ما حالا فارغ از حتی کرونا خیلی مواظب باشیم، کاری عجیب غریب نکنیم، از بالای فلانجا نپریم پایین، مواظب بهداشت خودمون باشیم و مواظب سلامتیمون. و همیشه میگفتش که از الان که شما دارین تمرین میکنین و حالا مثلا یه ماه از اجراتون هم پیش فروش کردین، بلیت فروختین، دیگه شما مال خودتون نیستین، مال منم نیستین، مال مام باباتون هم نیستین، از این جای بعد شما برای مخاطب.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
چی بگم از این گلوش؟ دختر خیلی خوبیه. خوبی باز نمیشه گفت خوب یعنی چی بد چی نرگو. منظورم این نیست. هر دو فرزند من افتخار میکنم که جفتشون با مسئولیت زندگی میکنن و گلوش چون حرفش تقریبا نزدیک به حرفه منه دیدم که چقدر با علاقه مسائل رو دنبال میکنه. امیدوارم که رفت کنکور داد، رشته هنر امتحان داد که دوره لیسانسش رو عکاسی گذروند و دوره فوق لیسانسش هم پژوهش هنر. جفتش خب مخصوصا پژوهش هنر از تاریخ هنر از ابتداش بگیریم تا الان و در کل جغرافی خیلی معنا داره و خیلی میشه دنبال کرد همه اینها رو. و گلوش تو دوره دانشجوییش خیلی مطالعه داشت روی چیزی که داره تحصیلش انجام میده، ولی نمیدونم الان همونجور هست نیست دقیق نمیدونم، ولی خب به هر حال حرفش حرفه ایه که با پژوهش هنر با چیه در واقع نمیتونیم بگیم که دیگه به پژوهش هنر کاری نداره، مجبوره که کار داشته باشه. این من که مجبورم مثلا راجع به تئاتر اگر نشد کار کنم فکر کنم، ولی به هر حال رشته ای برگردنم افکند دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. دیگه گلوش و من و مادر گلوش و خواهر گلوش و هممون یه جوری هر حال تئاتری هستیم هممون، اینطوری میتونم بگم.
خب الان که داشتیم راجع به زندگی تئاتری صحبت میکردیم و این نظمی که صحبتش بود و همه این داستانها، خب برای خود من جذابترش اینه که یه قدم بریم عقبتر، اول برسیم به گلنوشتن جمپوری که مخاطب تئاتر بوده و هنوزم هست، اما خب چون عقبترشو دارم میگم اون لذت نابتر بوده تا الانی که خب قطعا به واسطه این همه سالی که شما حضور داشتین و تجربه کردین یه سری تفاوت ها داره. برگردیم به اون روزو ببینیم چی بوده داستان.
من یه چمدون قرمز داشتم، یه کیف کوچولو قرمزی داشتم وقتی مثلا 5-6 سالم بود، توش هر چی که دلم میخواست میذاشتم، توش این چیزایی که لازم داشتم مثل خوراکی و از این داستانا، میرفتم دنبال بابام تمرین تئاتر. یادم یه چیز خاطره‌ای که خوب یادمه، تئاتر همه پسران من بود و خصوصا شکیبایی بازی میکرد، من بهش گفتم عمو سخرو، رفتم بهش گفتم عمو سخرو بعد یه سری کارو برای من انجام بده، مثلا یه خوراکی اون به من بده، نمیدونم من اونجا ببره، و همه میگفتن چرا میای مثلا چیز میکنی، این آدمو میکشی به کار. ولی من برام خیلی جذاب بود و اون بچه‌هام خیلی، بچه ها میگم یعنی بازیگرای کار و بچه های گروه، خیلی همیشه با من همراهی میکردن، من خودم از کنار اونا میدیدم همیشه، و خیلی جالب بود که من تمرین کردن، اینی که صحبت کردیم راجبش مهارت و تمرین، اونجا میدیدم هی نقشا خونده میشد، قصه ها خونده میشد، خیلی وقتا یه چیزایشو نمیفهمیدم و یعنی مثلا حتی گوشم انقدر آماده نبود که یه سری کلماتو درست بشنوم یا درست ادا بکنم، ولی همه اینا رو میشنیدم، برام جذاب بود. یه خاطر با مزه میگم که این که میگه مخاطب بودی، پاتریس لومومبا سال 62-63 اجرا میشد، مثلا من 5 سالم بود 5-6 سالم بود، روی سالون که نشسته بودم، جمله آخری که لومومبا میگفتش که چه شبنمیست روی افریقا، و اونجا میکشتنش، من نمیتونستم اینو ادا کنم، همیشه میگفتم چشم نبید آفریقا، انقدر من توی اون کار تو سالن شلوغ کرده بودم که آخه یکی از مخاطبا برگشته و گفته بود که دارم میرم پول بلیتمو از بابات میگیرم. و این یه چیز بامزه دیگه از اون تئاتر من یادم میاد، دوتا کاراکتری بودن که لومونبا رو به اصطلاح مثلا چیز کردن، یه کودتایی شد و اونو کشتنش، من از این دوتا هنرپیشه همیشه یه حس بدی داشتم بهشون، بخاطر اینکه اینا باعث شده بودن که مثلا بابای من تو قالب نقش لومونبا از بین بره، همیشه که میدیدمشون یه حس، شاید براتون جالب باشه، تا شاید 6-7 سال پیش من این حس رو داشتم که آخر به یکیشون گفتم، گفتم من همیشه با اینکه خیلی شما رو دوست دارم، ولی یه چیزی تو ذهنم همیشه من اذیت میکنه که این چیزی بود که روی صحنه دیده بودم. شاید خیلی میدونستم تئاتر، ولی تحت تاثیر خیلی دیالوگا قرار میگرفتم، سعی میکردم که یه جاهایی با اون چیزی که دیده بودم از تو تمرینا باهاش مقابله کنم، یا بعضی اوقات خودم بزنم جای نویسنده بگم اگه من بودم شاید اینجوری تمومش نمیکردم. این شاید مواجهه اولیه من به عنوان مخاطبی که با تئاتر توی در واقع درگیری میافتاد که سعی میکرد که یاد اونی که دوست داره انجام بده، ولی خب در نهایت اونی که دوست داشتیم نمیشه انجام داد، چون تو یه متنی داری و متعهد به اون متنی هستی که باید اجراش بکنی. من یه چیزی که دوست دارم بگم با توجه به شرایط اجتماعی که الان ما داریم، شرایط اجتماعی اقتصادی و اتفاق بعدی که برای هممون افتاده و میفته، توی مرغ دریایی کاراکتر ماشا همیشه یه لباس مشکی پوشیده، بهش میگن که تو چرا همیشه مشکی میپوشی، میگه من عزای زندگیمو گرفتم، و خب این روی این دیالوگ بقیه کاراکترها کار میکنن تا پایان نمایش، و من خیلی فکر میکنم ماها الان تو این موقعیت هستیم، و اینی که پرسیدیم عنوان مخاطب، من خودم چون نمایشنامه حرفه‌ای زیاد خوندم و توضیح صحنه ها رو مخصوصا میخوندم، چون همه هم میدونیم کتاب خوندن و نمایشنامه خوندن یه ذره متفاوته، و میتونم بگم حرفه‌ای نمایشنامه خوندم و همیشه سعی میکردم اون موقعیت صحنه رو بچیرم. الان خودم تو این فضا که هستم، خودم میذارم جای کاراکتر و دلم خواد که اون توضیح صحنه رو بچینم که این الان چجوریه و ما باید با این حجم از خشم و عذاب و غمی که رو هممون هوار شده، چجوری باید الان این فضا رو بر خودمون توضیح بدیم، چجوری باید کارگردانیش کنیم، چجوری باید بیم از این فضای بیرون، و اینه که واقعا تئاتر مثل زندگیه.
چقدر جمله عجیبی بود که من
این وسط زندگی تا اسم نمایشنامه اومد بپرسم نمایشنامه مورد علاقه‌شون رو.
بله
آره یه چند تا بگین.
درسته که ما برای کتاب رو
آره برای خودم بیشتر
طریقه پدر شنیدیم.
بله بله
به من راستش رو بهت بگم خب نمایشنامه خیلی خوندم ولی واقعا کارهای چخوف رو خیلی دوست دارم.
به خاطر تحت تاثیر پدر بودن یا
خب قطعا نمیشه این تاثیر رو جدا کرد ولی واقعا چخوف دقیقا همون که میگیم تئاتر مثل زندگیه چخوف هست. آره. یعنی واقعا نه چخوف یعنی متنایش همون تئاتریه که مثل یعنی شاهد مثال جمله ما تئاتر مثل زندگی خب نمایش چه جوری نمایشنامه چخوف
حتی داستان کوتاهش بنازه
یه موسیقی هم بعد از تو بشنویم
کار چخوف
ما یه موسیقی هم بعد از تو بپرسیم که چی دوست داری اینجا توی این رفت و برگشت بشنویم که بریم بیایم احسان یه سوال مهم داره برسیم به جان
کلام چه آتش‌های همایون شجر
چه آتش های همونی
شد که گیرمون نیمد
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب تو را گم می کنم هر روز و پیدا می هر شب بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب بدین سان خواب ها را با تو زیبا
خب این قطعه موسیقی زیبا رو از همایون شجریان عزیز شنیدیم و برگشتیم. حالا بریم سراغ ماجرای اصلی که با گلنوش میخواییم راجع بهش حرف بزنیم. گلنوش تو سالهای سالی که در واقع زندگیت انگار تنیده شده با تئاتر و حالا پشت صحنه خود صحنه تجربه های متفاوتی داری. ما خیلی دوست داریم بدونیم که توی این همه حالا اجرایی که بودی و این سالهایی که با تئاتر بودی یکی دو تا در واقع حالا خاطره یا اون لحظه های موندگاری که برات بودن چیان، اونا رو اگه بتونی برامون تعریف بکنی و اینکه چرا اینا تو ذهنت موندن، یعنی بیشتر این دلیله و اینکه این فرایندی هم که تو رسیدی به اون تجربه ها رو برامون تعریف بکنی، ممنون میشم ازت.
از زمانی که بخوایم خاطره هامون رو بگیم، سال 66 تئاتر باغ آلبالو اجرا میشد. یادمه که خیلی من حالا کم سن بودم، بچه بودم، ولی فضا رو یادمه، سالهای جنگ بود و اینی که میگم تئاتر مثل زندگی ما، خب همه اون موقع زندگی خیلی فرق میکرد. خیلی خوشحال کسرا اینا که تجربه جنگ اونجوری نداشتن، حالا جنگ جدید رو کار نداریم، ولی همه فضا ملتهب بود و تو این فضا من میدیدم که خب همه خیلی هنرمندا دارن کار میکنن، کار میبرن رو صحنه، علاقه دارن، همه زندگیشونه، زندگیشون تئاتر، تئاترشون زندگیه. و شب دوم اجرا موشک خورد کنار تالار وحدت، و یعنی تو حالا تهران موشک باران تهران بود و اجرا کنسل شد از وسط چیز، که اتفاقا خیلی جالب بود، با جایی همزمان شده بود که یه صدایی روی صحنه اومده بود، یعنی بعد یه افکتی روی صحنه میاد که تماشاگر شاید فکر کرده بود که اول شاید خود افکت صحنه باشه، ولی خب متاسفانه جنگ بود و اجرا کنسل شد. من چیزی که تصویری که یادمه اینه که وقتی این خبر رو به بابام دادم، خب اون موقع تلفن و نمیدونم فلان اینا خیلی، یعنی ما خونم تلفن نداشتیم اون موقع، وقتی همه این اطلاع دادم به بابام، تصویری که یادم ازش اینه که سرش رو محکم کوبید به دیوار و خیلی صحنه دردناکی برای من بود این اتفاق، و این حسرت همیشه با بابام مون تا سال 95. بعد این همه سال دوباره اینو البته برد روی صحنه با آلبالو رو و خب حالا اجرای جدید و قشنگی بود، ولی واقعا اینی که داریم میگیم اینه، یعنی یه زندگی تئاتر جدی، تئاتر فاخری اینو باعث میشه که شما الان خیلی میرن رو صحنه، خیلی اتفاقا میفته، ولی اون تجربه ها نیست، اون چیزی که زندگی جنگ اذیتت میکنه، یه چیزایی تو زندگی مثل الان شرطی که الان داریم اذیتت میکنه، خب با اون زمان شاید قابل لمستر بود برای من، البته چون داشتم تو اول بچگی بودم و اینا رو تجربه کردم.
من یه سیم ازت بگم، این خاطره رو که گفتین یه مخالفتی که اینجا باتون بکنم، اتفاقا به نظرم این روزام همین جوریه. شما سال 98 سر یه اجرایی بودیم که اجرا توی شهرزاد بود، خیابون نوفل شاتو، و دقیقا این خاطره که دارم میگم مال دیگه 98 فکر کنم دیگه لازم نیست توضیحش بدم، و ما هر شبی که میخواستیم بریم اجرا یک به این فکر میکردیم آیا به اجرا میرسیم به خاطر اون شلوغی ها که بود، و دو هر شب که اجرا میکردیم میگفتیم خب فردا شب دیگه ما اجرا نمیکنیم. و به نظرم یکی از جذابیت هایی که این زندگیه داره کپی زندگی خودمونه، هر لحظه ممکنه آخریش بشه.
بله، اینا هم معنی جمله همین
جنگیم.
بله، نه من منظورم از این که من تو سن مثلا 10 سالگی خودم بله. بودم اون موقع، دارم میگم اینو دارم میگم بله، بله. اون تجربه بود، اولین بار بود که من با یه چیز وحشتناک اینجوری مواجه شدم، و اگر بخوای اونجوری به نسبت و قیاس بذاریم، نه الان شرایط الانم اصلا شرایط خیلی بدیه، یعنی شرایط
آماده به جنگیم.
گفتین دلم خواهد این جمله رو بگم که یه جا میخوندم از محمد مختاری که میگه که شاید منم دوست داشته باشم میهنم و خیلی خوب تخیل کنم، اما نمیتونم مثل بعضی ها وانمود کنم آب از آب تکون نخورده، و الان این آب از آب تکون خورده، همه ما روی یه اتفاق بدی هستیم، و به قول تو جذابیتش هم همینه، ما نمیتونیم همه چیو تلخ و سیاه ببینیم، وسط این همه تلخی، وسط این همه شما رو میره اجراتو میکنه، وسط این همه اتفاقایی که داره میفته ما میشینیم با هم حرف میزنیم، یه امیدی داریم، امیده نگه میداره آدم ها رو. من دوست داشتم حالا اینی که دارم میگم از امید و ادامه زندگی و این تجربه زندگی رو یه خاطره براش دارم که اون آخر میگم خاطر جذاب ترم، ولی یعنی واقعا کسا همینه، این ما توی نوسانی قرار میگیریم، روی جذرومتی داریم زندگی میکنیم، تئاتر خیلی به ماها کمک میکنه، ماهایی که تئاتر رو میشناسیم، اینه که میتونیم یه وقتای خودمون رو جای اونا بذاریم، یه جور دیگه بازی کنیم،
یه ثباتی برسیم، آره، بعضی مواقع
بتونیم یه وقتی کارگردانی کنیم خودمون رو، یه وقتایی خیلی خیلی جذابه و خیلی اون یعنی فارق از اینه که خب خیلی دوست دارن که بازیگرش هم به جهت شهرت که خب چیز خیلی قشنگی هم هست، ولی برای منی که تجربه رو صحنه رفتن و درخششش رو ندارم، ولی این برام جذابه که میتونم یه وقتایی بازی کنم، یه وقتایی بنویسم، یه وقتایی کارگردانی کنم، به آدم ها عمیق بشم و خودم تو جای اونا قرار بدم. اگه من الان مثلا جای کسا باشم چجوری میتونم تو سن اون باشم؟ یعنی دقیقا از اولی که ما با هم ملاقات داشتیم اینو دارم بر خودم تیز میکنم که بنویسم این توضیح صحنه یه جای اینجوریه، من الان یه پسر 20 سالم چجوری میتونم. این خیلی بازی جذابیه که شاید تو خلوت تر حالا آدم مخاطب حرفه‌ای، من به خودم میگم مخاطب حرفه‌ای تئاتر، بتونه براش این اتفاق بیفته. نمیدونم، چون همه فضا تلخ و تجربه های خیلی جدیه، یه چیزی میخوام براتون بگم از تئاتر ایوانوف. اینی که بعد میخوام بگم که اون عشقی که یه بازیگر داره، میخوام راجع به این صحبت بکنم، و اونی که احترامی که برای مخاطب قائل در تایید حرف اشکان. سال 80 بود فکر میکنم که تئاتر ایوانوف رو اجرا میکردیم توی سالن چهارسو، من موقع عکاس بودم. وقتی داشتم بعد از خب یه کار خیلی سخت و حتما شاید آشنا باشیم با متن، کار که داشت اجرا میشد، وسط اجرا من دیدم که یکی از دستیارای با اون از پشت پرده با دستش منو صدا میکرد. من از تو لنز دوربین دیدم، اینقدر چیز نتونستم خودم رو کنترل کنم که خب سالن چهارسو هم سن نداری برای پریدم از روی سن تو پشت صحنه. رفتم دیدم که متاسفانه از فشاری که همیشه روی آدمای حرفه‌ای میاد، بابام یه لحظه توی یعنی یادش رفته بود اصلا کیه و کجاست. در مواجهه اولی که من باش داشتم رفتم تو اتاق، بابا من نشناخت، یعنی از نگاهش فهمیدم که نفهمید من، یعنی نگاهش آشنا نبود و من اونجا فهمیدم. بچه ها گفتن که یه دفعه آقای زنجانپور سرش گیج رفت و بعد اصلا یادش نمیمد که داره اینجا کجاست و اصلا
به اصطلاح تئاتری سفید کرده.
آره. من به بچه ها گفتم مامانم صدا کنین، چون من پس مدیریت این اتفاق بر نمیام. مامانم اومد پشت صحنه و خب اولین کسی که با هم شناخت اون بود و شروع کردن باش صحبت کردن که الان تو اینجوری داری کار میکنی، ایوانوف رو داری کار میکنی. یه دفعه شاید باورتون نشه، بابام با یه چیز گفت ایوانوف رو دارم کار میکنم. ایوانوف خیلی کار پسند، کی ایوانوف رو بازی میکنم؟ گفتم خودت داری بازی میکنی. گفت من دارم ایوانوف رو بازی میکنم. من اونجا همینجوری وایساده بودم و دوربینه تو دستم مونده بود، جایی که لحظاتو ثبت کنم فکر میکردم خودم بعد اون جایی بود که یه جا تکون خوردم، یه جایی بود که تازه فهمیدم اونی که میره رو صحنه تا چرا براش صحنه مقدسه، چرا این همه اینا توی چند ثانیه برای من یعنی چند سالها بهش فکر کردم و هنوزم اون یادم میفته، تنم میلرزه و جالب هر بار که یادآوری میکنم تجربه جدیدی ازش دارم، درس جدیدی ازش دارم. ولی اون لحظه این به فکرم رسید که نگاه کن، مثلا طرف رابطه همه خب پدر و بچه ها رابطه چیز دارن، خب من و بابام رابطه هم خیلی خاص و یه رابطه پدر و دختری، شاید نه شاید واقعا دو تا رفیقی ما هم، ولی با خودم گفتم منو نشناخ، تو نگاهش منو ندید، ولی ایوانوف رو میشناخ، چخوف رو میشناخ. خیلی برام اون موقع شاید مثلا حسادت میکردم، شاید اون موقع مثلا درکش نمیکردم. بعدش بینستم که چقدر برای آدم میتونه تئاتر عزیز باشه و چقدر میتونه این حس اون آدم قابل احترام و دست نیافتنی باشه. شاید بعضی واقعا این چیزو ندارن و خوش به سعادتش که اینو داره که تو یه لحظه بچه خودتو تو نگاه نمیشناسی، ولی ایوان حالا میگم منو نشناخت، شاید مثلا تو چند ثانیه بوده، ولی ایوانو تو همون چند ثانیه شناخت. و این برای من خیلی میگم هر بار که یادم میفته خیلی بالا پایین داره برام.
کسرا گفت به اصطلاح بازیگری سفید چی سفید میکنه، من سرد کردم، یعنی شاید باورتون نشه بدن دستام سرد.
یه اصطلاح روی صحنه بازیگری رو سفید میکنه، یادش میره همه چیو. خیلی هم بده، بعد من توی اجرا، حالا بعد از این خاطره یه چیزی من بگم یه ذره به نظرم فضا عوض شه.
حتما یه جمله آخر هم بگم که تموم شه، این بود که یه بخش احترام به مخاطب. من میخوام بگم به همون لحظه که بابام یعنی برگشت، حالا کوتاه بود همه این اتفاقا، شاید مثلا یه رب بود، ولی خب دیگه نتونست بره رو صحنه، بچه‌ای هم که جاش دیالوگاشو میگفتن دیگه یه جا نتونستن صحنه رو جمع کنن، مجبور شدم تماشاش بگن که یکی از بازیگرا یکم اینجوری شده و ما نمیتونیم یکم صبر کنیم اجرا بشه. دیگه بابام که برگشت به حال عادی، اومد رو صحنه عذرخواهی کرد و گفت من اینجوری شدم ولی الان میتونم که یعنی اجرا رو از همونجا که قطع شده ادامه بدم. گفتم همه مردم خیلی دست زدن و تشویق کردن، گفتم ما سلامتی شما برام مهمه، ما نمیخوایم اجرا رو ببینیم. بابام گفت نه من میخوام اجرا کنم و هی التماس که من میخوام اجرا کنم، مردم گفتن که نه بذارین مثلا فلان، که دیگه بابام گفت فردا شب و همه مثلا مهمون گروه نمایش باشن و دوباره اجرا رو انجام بده. ولی میخوام بگم که تو اون حالت میخواستم به این برسم که هم اون نقشه براش یعنی اون درجه بالا رو داشت و هم در کنارشون مخاطبه، یعنی یه سری آدمی اومدن اونجا احترامه و البته که خب خیلی دو طرفه بود چون مردم هم خیلی مشمع وایساده بودم، همینجوری اشکام می اومد، همه دست میزدن، همه تشویق میکردن که مثلا ما اینجوری نیست، اون بر همه منفشا اشکشون می اومد مردم، ولی فضای احساسی و فضای خوبی بود که اینو غیر از تو فضای تئاتر و غیر از روی صحنه بودن و غیر از شاهد این بودن شاید اینقدر جذابیت ها رو آدم نتونه، حداقل حالا معدید خودم میگم، شاید جای دیگه تجربهش نکرده باشم.
توی حوزه های دیگه هنری هم ممکن این اتفاق بیفته، ولی برای هنرمند میفته و تموم میشه و با مخاطب باهاش درگیر چالش نمیشه احتمالا.
سوال بپرسم،
کسی خواست یه چیزی تعریف کنه؟
نه احساس کردم تعریف نمی کنم.
خب احساس کردی تعریف نمی کنی؟
چرا؟ من مادم
نه
حالا ما اصرار داریم که شما اونو تعریف کنیم.
آخه خیلی چیز لوسیه.
خب اوکی
پذیرفتی که
ما به تو اعتماد
من سوال دارم که شاید اینو پدر باید جواب بده، ولی حالا شما به نمایندگی از ایشون که کنارشون بودید اینو جواب بدید. من سوال شخصیمه، چی میشه که آقای زنجانپور به عنوان آقای زنجانپور بازیگر، حالا در یک نقشی هم پدر شما، وقتی قراره بره این صحنه رو اجرا بکنه هم انقدر تنیده میشه در این شخصیت و هم انقدر احتمالاً ترس برش میداره که بتونه خوب اونو اجرا بکنه یا نه؟ میخوام ببینم چی میشه که در یک شب این ارتباطه بین شخص و بازیگر برقرار میشه و حالا قش میکنه یا یادش میره یا هرچی، چی اون نقشه چی داره، اون شخصیت چی داشته که پدر اینطوری میشه؟ چون من اینو تو چیزهای دیگه هم دیدم، یعنی مثلا یک مجسمه ساز ده ها مجسمه مثلا مختلف ساخته، سر یه دونش داغون میشه، سر یه دونش آسیب میبینه، یا بازیگر سینما نویسنده یه متن یه دونه میشه که این اتفاق میفته و بقیهش این اتفاق نمیفته. خیلی
من اجازه بدین که خیلی اینو روی این یه نقشه و چیز قرار ندم، بخاطر اینکه اینو خودم جواب بدم از دید خودم بعد از دید بابا. شرایط اجرای هنر فاخر و دست اول توی کشور ما به شدت غیر انسانیه و شما فارغ این که دارین میگین درسته ها، یه هنرمند اینو جوابشو میدم، ولی اول دارم خواهد اینو جواب بدم. ما توی کسی که میخواد یه کار هنری بکنه، مثلا حالا ما تو صحبتمون تئاتر، میخواد تئاتر به روسانه، بیچارش میکنن، بیچاره میکنن طرف رو تا بخواد یه متنی رو بره. و من بارها دیدم که شاید یه متن خیلی مثلا بیمایه و کاری که اتفاق میفته فقط طنز خیلی سخیف و مسخره، یه خیلی راحت‌تر میره رو صحنه، جایی که یه تئاتری که داره یه حرفی رو میخواد بزنه، یه تأثیری داشته باشه، رسالت تئاتر اینه که تو رو درگیر بکنه، نمیذارن این اتفاق بیفته و البته که عمدی نمیذارن این اتفاقا بره رو صحنه تا اونجایی که هر آن چیزی که بتونن رو به کار میبرن که اون آدم کارشو نبره رو صحنه، هر کاری میکنن که اون نکنه. یه جنگ قشنگ، جنگ عجیب چریکیه یه کارگردان و بازیگر داره تا اینکه بیشتر بازی کارگردان که بتونه کارشو ببره رو صحنه. و اینا فقط از این تاثیر اون نقشه و اون چیزه نیست، تاثیر اینه که شما باید یه نقشو از چند قرن دیگه برش داری بیاری الان به ما نشون بدی، به ما مخاطب، و اینی که همه جا موانع عجیب و یعنی چند تا بعد انتحاری به قول معروف به قول این جنگی ها باید با فضای انتحاری پیش بری تا بتونی کارتو ببری رو صحنه. یه بخشی از این فشاری که به آدم ها میاد و من به شدت لمس کردم و یعنی تمام وجودم اینو لمس کرده اینه که هر کاری میکنن که تو کارتو نکنی. این اصلا یه جاهایی تشکیل شده حقوق میدن که دو کارتو نکنی، تو حرفتو نزنی.
با مورد داشتیم رفتن وسط اجرا، برق اجرا رو قطع کردن.
بله
دیگه
بنظرم یعنی بردن کار رو سن. البته که اون موقع حالا باز فضا مثلا بهتر بود، از فضای 80 فضا تازه فضای بهتری بود، ولی انقدر ریز و درشت به آدم فشار میاد که آدم واقعا یه جا خالی میکنه یا سفید میکنه.
یه جمله چند روز پیش خوندم، یه جایی میگفت لودگی این روزا راحت مجوز میگیره ولی تفکر.
خب
من منظورم ارتباط با نقش بود.
من الان اینم جواب میدم، اینو اول دوست داشتم اینو بگم.
بله
بعد ارتباط با نقش، خب آره من چیزی که دیدم و حالا کسرام حتما اینو سهه میذاره به این تجربه اینه که همیشه اون یه بازیگر وقتی میخواد اون موفقه، اون آدمی موفقه که همیشه اون دلشوره هر رو داشته باشه، شب اول اجراش با شب آخر اجراش فرق بکنه. من یادم عشقا مثلا اون روز میگفت شما شانس داشتین مثلا تیز بودی، من مثلا از شما بزرگتر بودم، مثلا فلانی اومد کار منو دید. یعنی آدمی کارش براش مهمه، آدم جدیه، بازیگر تئاتر اینو داره، هر یعنی بازیگر اصلی مشخصا اولش کلید واژه گفتیم منظورمون از تئاتر و بازیگر و کارگردان چیه، تو همون قالبی که داریم میگیم اون براش شب اول و شب آخر فرق نمیکنه، اون ارتباط با نقش فرق نمیکنه. من اولش گفتم اینا با هم تنیده میشن، یه وقتی خودشه یه وقتی اون، یه وقتی این که شما میگین حالا شاید نه که در کنار نقش مثلا واهمه از نقش داشته، واهمه از اجرای درست نقش، واهمه از این که تو اون پیام رو درست منتقل کنی، اون که مخاطب رو قلقلک بدی، اون دلشوره و واهمه از این هست. و اون اتفاقی که افتاد خب نه این که اون بیشتر من اینو اتفاق پیرامونی و اذیت‌های چیزی دارم تا این که درونی بر آدم هایی
یه فشار عصبی اون لحظه
آره، چون اونا با نقششون ارتباطو دارن، درست اون همیشه اون میگم باهمه هست، ولی بیشتر این اتفاقا بیشترش از نشأت گرفته از فضای اجتماعی ماست. نه
حالا تو این اپیزود اسم آقای شکیبایی اومد، یه حالا راجب خیلی از بازیگر ما اینو میشنویم که تا روز آخری که جلوی دوربین میرفتن یا تئاتر بازی میکردن استرس داشتن، و حالا من اینو نمیدونم، به نظر من با این تجربه کوچیکم واهمه نمیدونمش، ترس نیست، اما اون جنس استرسی که صحبتشو داریم میکنیم واقعا یه لازم است واسه یه تئاتر. یعنی من میدیدم که تو بازیگرا، چه حالا تئاتری که میرفتم میدیدم، اتفاقا بازیگرایی که استرس ندارن اون راحتیشون روی صحنه مخاطب اذیت میکنه و اون استرس است که به زندگی کمک میکنه، چون ما تو زندگیمونم دائما یه استرسی داریم، حالا نمیگم استرسی که اذیت کنه و مانع اون نظمه بشه.
حالا من به این چیزی که تو میگی استرسه میگم که حالا من به بچه های مثلا تیم خودمونم میگم، میگم کاری که انجام میدید، چیزی که مینویسید یا کاری که حالا میخواید ارائه کنید به کسی، انقدر باید براتون مهم باشه که حالا به قول معروف رگ گردنتون براش بگیره، باد کنه و خوب دفاع کنید ازش. اگه یه نفر اومد گفت مثلا اینجاشو تغییر بدی، تو بگی چشم من میرم تغییر میدم، برداشت من اینه که خیلی برات مهم نبوده. حالا هر کی هم هر کامنتی داده دیگه، باشه من اینو عوضش میکنم تا در نهایت اون طرف روبرویی راضی بشه، که یعنی کارو باید انقدر با ارتباط برقرار بکنه و تو برات مهم باشه که واقعا ناراحت بشی، نمیدونم حالا استرس بگیری. این استرس منظورم اینه که براش بجنگی. و حالا توی هنرمندا این شانس وجود داره که این شاید نماد بیرونی هم داره دیگه، مثلا تو میتونی توی بازی تفاوت بازی دو نفر رو ببینی، شاید مثلا نویسنده متن نوشته دیگه تو خودش رو نمیبینی، ولی این دفاع کردن و ارائه کردن خیلی مهمه.
من یه چیزی توضیح بدم، من معذرم از واهمه بار منفیش نبودا،
واهمه بله 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 بله.
یعنی این استراب، این احساس مسئولیتی که نسبت به اون نقش داری و نسبت به مخاطب داری، منظور من از این هم دلشیر بله. و استرابه بود. کس رو الان که صحبت میکردید، صحبت همون سخروی من شد آقای شکیبایی و گفتی که تا آخرین لحظه این کار رو میکرد، من یه چیزی دیگه دوباره تو ذهنم اومد از تئاتر. من یه دوستی داشتم، بازیگر تئاتر، ماهگل مهر، که بسیار بازیگر با استعداد و بازیگر خیلی خوبی بود و یادش گرامی. چند تا کار خب توی گروه با هم بودیم. آخرین کاری که داشت دایوانی های چخوف بود با بابا. خیلی اون کار واقعا همش، شاید نمیتونم بگم نقطه عطفه، ولی به هر حال همش برای من یه درس بود، به خاطر اینکه من از روز اول ماکل درگیر سرطان بود و سرطانش پیشرفته شده بود و داشت از دست میرفت. خیلی یادم اون موقع به بابا میگفتن که اینو نذار بازی کنه، این اگه یهو مثلا حالش بچه اجرا بمونه چی. یادمه که خیلی مثلا با اون جامعه که داد گفتش که شده نصف شب، ما 4 ماه تمرین میکنیم نصف شب اون بعد مثلا یه اجرا، نصف اجرا اون باید بیاد روی صحنه، همه گروه کار میکنیم که اون یه شب بیاد روی صحنه. من اون موقع دیگه میفهمیدم، این جمله ها رو درک میکردم. و بعد اینکه ماکل از بین رفت، اینو مادرش به بابام گفت، گفتش که نمیدونین چه کار بزرگی کردین اون موقع که این هر شب به یه انگیزه که من باید برم رو صحنه میرفت. ماکل همون موقع توی اجراها باورتون نمیشه، روز که ما سایز زدیم و لباسش رو اندازه زدیم با تا شب آخر، شاید بگم مثلا چندین سایز براش چیز شد، یعنی آب رفت توی اون و دستش تقریبا از کار افتاد روی سن. یه جایی بعد یه چیزی مینوش زیر گوشه بابام، گفته بود نمیتونم بنویسم. بابام گفت حالا، گفت دست راستم نمیشه، گفتم حالا با چپ بنویسم، تو که نمیخوای بنویسی، مخاطب داره اونو میبینه. یعنی خیلی کار عجیبی بود و من اینو میدیدم، این عشقو که، یعنی خیلی جالب بود. ما که جمعه شب که اجرا تموم میشد میرفت برای شیمی درمانی، یک شنبه از راه بیمارستان میومد بینفروزن و این استرس همیشه با ما بود، نه که کار بمونه، به اینکه یعنی بابام گفت همتون به ماها که پشت صحنه بودیم، گفت همه وظیفه، البته خب بابام وظیفه پشت صحنه رو این میدونه که همه باید همه کار بکنن برای بازیگر، بازیگر باید برو صحنه، تو پشت صحنه، اونی که رو صحنه است بازیگر، باید اینو بفهمی، باید همه در خدمت بازیگر باشن. و در خدمت ماکل بودم، برامای وظیفه بود و یه دوستی که داشتیم. دارم خواهد که یه چیز دیگه هم اینجا اضافه کنم، نمیدونم، من قول میدم بهتون که اون سی دی رو بهتون برسونم که شاید بتونین این پایان اپیزودو با اون صدایی که من میگم تموم بشه. توی مرغ دریایی دیالوگی داشت نقش نینا که بابا مثلا یه تیکه پایان بندی دایوانیا رو برای خودش و ماکل ساخت، این بود که نینا اونجا میگه که ما خدا ما رو میبخشه به خاطر تمام زجرهایی که به ما داده، به خاطر تمام سختیهایی که ما تو زندگی کشیدیم بخشیده میشیم. ما هممون وظیفمون اینه که صلیب خودمون رو به دوش بکشیم. این مونولوگ حالا من دوست دارم که خود اون با صدای ماکل اگه بشه پخش خیلی خوبه. و اینجوری توضیح صحنه‌اش این بود که ماکل با یه شیعی شبیه یه زندگی یه بچه جلو دستش میگرفت و میومد میشست رو آوانسن جلو چشم تماشاچی، زل میزد تو چشم تماشاچی، شروع میکرد صحبت کردن و اینا رو گفتن. و پشت ما میدیدیم که همه یه سری مرغ دریایی که آویزون شدن، یه حالت مثلا آویزون شده از سقف و یعنی لاشه اینجوری بگیم، اونجا بود و روی این سکویی که بود دایوانیا که بابام نقششو بازی میکرد اونجا از دور ناله میکرد و صدای ماکل میپیچه، اون صداشو میبرد بالا، این صداشو میبرد بالا. البته یه موسیقی خیلی جذابی که نمیدونم چی بود، ولی بهتون قول میدم بدم موسیقی رو بهتون، بک‌گراند کار بود و با یه ناله و هرچی که این دایوانیا ناله میکرد دختره بهش میگفت نکن اینجوری، ما بخشیده میشیم، به حال یه امیدی هست، یه اتفاق میفته، همه چی اینجا مگه تموم شه، اون بر تموم نمیشه. و و این پایان نمایش بود که ما میتونستیم چیه و معذرت میخوام، ولی این واقعا خود اون فضای زندگیه که ما میگیم تئاتر مثل زندگی. تهش همه ما توی قطعش کنیم
نه نه نه
تهش همه توی اون اعضای زندگیمون رو گرفتیم، غرقیم توی سیاهی، ولی آدم خدا ما رو میبخشه. وظیفه همه آدم، مخصوصا ما که تو فرهنگ و هنر کار میکنیم، اینه که صلیب خودمون و شاید صلیب بغل دستمون هم به دوش بکشیم.
ما دیگه حرفی نداریم اصلا بزنیم. واقعا
سخت همه الان.
یه چیزی بشنریم برگردیم یا
خیلی از یک بابتی راجع به این اپیزود من خوشحالم که آدم ها وقتی میشینن راجع به تئاتر، بازیگری و حتی هنر صحبت میکنن و تصوری که توی جامعه وجود داره پر از تصویرهاییه که پر از شادیه، پر از حس خوبه و خیلی ها این زندگی که ما این حرفشو میزنیم زندگی تئاتره، یا اون جمله آقای سمندری که این صحنه خانه ماست، همه یه تصور عشق و حالی ازش دارن، همینقدر دقیق و روک بخوام بگم. اما من بابت این اپیزود خیلی خوشحالم که شما مهمون ما بودین و به نظرم این تجربه های این چنینی که صحبت میکنیم، میگیم تئاتر از یک رنجی میاد که ما حتی الان بعد از 10-15 سال میشینیم یه خاطره ای رو برای همدیگه تعریف میکنیم، ممکنه پر از خاطرات جذاب باشه، ولی خب همیشه تأثیر اون رنجه میمونه با ما آدم ها، حتی با مخاطبایی که شاید اون شب توی سالن بودن. الان بحثش بود.
خب من اینو به جملتا تکمیل کنم به اینکه رنج و سرمستی، به قول اکبر زنجانپور همینو میگه، تعریفش از داد رنج و سرمستی.
اسم این اپیزودمون هم هست رنج و سرمستی.
زکیه تو چیزی میخوای بگی؟ چون من یه چیزی تهش بگم.
نه من میخواستم اگر که تو چیزی نداری بریم با صدای آقای زنجانپور.
منم یه چیزی حالا که کسرا گفت بگم. راستش اول نمیخواستیم این دیالوگا رو بذاریم، ما میخواستیم تموم کنیم با صدای آقای زنجانپور، ولی من هرچی بیشتر داریم قسمت های مختلف رو ضبط میکنیم و من بیشتر با آدم های مختلف آشنا میشم، اینه که قصه هایی که آدم ها دارن اگر روایت بشه، واقعا این تگلاینه، این جمله که میگن قصه ها آدم ها رو نجات میدن، هر روز بیشتر تو وجود من میره و بیشتر باورش میکنم. و یک حال همین رنج و سرمستی که الان شما گفتید، یک حال غم و شادی توامان به هم دست میده و اونم اینه که چقدر میتونیم جامعه رو با همین قصه ها یه لول ببریم بالاتر و متاسفانه این اون در واقع خوشحالی است که این قصه ها وجود دارن و ناراحتی از این بابته که متاسفانه چقدر از این قصه ها دارن دفن میشن و گفته نمیشن و این تاریخ شفاهی اصلا وجود نداره. خیلی ممنونم ازت که اینا رو تعریف کردی. میدونم اذیت شدی اینور زکیه که اصلا از دست رفت و الانم کسرا داره از دست میره، یعنی تلفات داشتین اپیزود قشنگ 4 تلفاته.
امیدوارم که اینقدر قشنگیده باشه.
خیلی زیبا بود واقعا.
دمتون گرم که شنیدین، ببخشید که غمگینتون کردیم و با اجازهتون میخوام این اپیزودو با یه شگفتانه از اکبر زنجانپور تموم کنیم.
رنج هم